گفتار محبت‌آمیز. وقتی که ناچارید خبرهای بد به مردم بدهید، گفتن واقعیت ممکن است مشکل باشد. اگر آگاهانه صحبت نکنید، ممکن است شخص دیگر پس از شنیدن واقعیت از زبان شما عصبانی یا دلواپس شود. ما باید خودمان را آموزش بدهیم به گونه ای حقیقت را بگوییم که آخر سر شخص مقابل بتواند آن را بپذیرد. وقتی که صحبت می کنید، بکوشید به دیگران واقعیت را در مورد درد و رنج خود و درد و رنج آنها بگویید. گفتار محبت‌آمیز به همین معناست. به گونه ای صحبت کنید که به دیگران کمک کند درد و رنج درون خود و درون شما را تشخیص دهند. ما باید تبحر داشته باشیم. شخصی که صحبت می کند باید بسیار محتاط باشد. باید به گونه ای کلمات را به کار ببرد که بتواند به شنونده کمک کند اسیر برداشت‌های غلط نشود. و شنونده نیز باید مواظب باشد در الفاظی که گفته می شود یا ایده هایی که ارائه می شود گیر نیفتد. در اینجا توجه و مهارت گوینده و شنونده امری ضروری است. چون شما نخست گوش کردن دلسوزانه را تمرین کرده اید، می دانید که آنچه می گویید می تواند بینش و درک با خود داشته باشد. با درک بیشتر شما می توانید به راستی شخص دیگر را یاری دهید کمتر عذاب بکشد و این گونه ارتباطتان اثر بخشتر نیز می شود. شما با ملایمت صحبت می کنید چون مایلید کمک کنید. اینطور که شما ارتباط برقرار می کنید، همین حالا هم حال شخص مقابل را بسیار بهتر می کنید. کلماتی که ما بر زبان می آوریم به منزله غذا هستند. ما می توانیم کلماتی به کار ببریم که خود و شخص دیگر را تغذیه کند. آنچه می گویید و آنچه می نویسید باید فقط دلسوزی و همدلی را برساند. سخنان شما باید صداقت و اعتماد در شخص مقابلتان به وجود بیاورد. با سخنان محبت‌آمیز می شود خیلی خوب سخاوت به خرج داد. برای به خرج دادن سخاوت حتما مجبور نیستید پول خرج کنید. در آیین بودا راهی دیگر برای گفتن سخنان محبت‌آمیز گفتار راست است. در زندگی روزانه ما گفتار راست آن چیزی است که ما و افراد دور و برمان را تغذیه می کند. گفتار دروغ. ما گفتار محبت‌آمیز را گفتار راست می نامیم. چون می دانیم که درد و رنج بر اثر گفتار دروغ به بار می آید. سخنان ما می تواند با واژه های خلاف حقیقت، بیمهری یا خشن مقدار زیادی درد و رنج ایجاد کند. گفتار دروغ فاقد صداقت است و بر مبنای همدلی و دلسوزی نیست. هنگامی که یادداشت یا نامه می نویسیم یا هنگامی که با تلفن حرف می زنیم، آنچه می نویسیم یا می گوییم باید گفتار راستی باشد که بینش ما، درک ما و دلسوزی ما را برساند. وقتی که گفتار راست را تمرین می کنیم، در بدن و در ذهنمان احساس شگفتی می کنیم. و شخصی که به حرفهای ما گوش می دهد نیز احساس شگفتی می کند. ما می توانیم روزی چند بار از گفتار راست، یعنی گفتار حاکی از دلسوزی، بردباری و بخشش سود ببریم که نه تنها هزینه‌ای ندارد بلکه بسیار التیام بخش نیز هست. 4 عنصر گفتار راست. گفتار محبت‌آمیز و صادقانه می تواند مقدار زیادی شادی و آرامش به وجود بیاورد. اما ارائه گفتار محبت‌آمیز مستلزم تمرین است، زیرا ما به آن عادت نداریم. وقتی ما این همه حرف می شنویم که موجب نیاز، ناامنی و خشم می شود، به آنگونه صحبت کردن خو می گیریم. گفتار صادقانه و محبت‌آمیز چیزی است که باید خودمان را برای آن تربیت کنیم. در آیین بودا تمرینی به نام 10 آموزه بودا وجود دارد. 4 مورد از این 10 آموزه به گفتار راست مربوط می شوند. ایثارگر بودایی موجودی روشن‌اندیش است که عمر خود را وقف کم کردن درد و رنج تمامی موجودات زنده کرده است. روشناندیشی یعنی همواره روشناندیشی درباره چیزی. اگر شما بنا کنید به درک ماهیت و ریشه درد و رنج خود، این نوعی روشناندیشی محسوب می شود و بیدرنگ کمکتان می کند کمتر عذاب بکشید. هستند افرادی در میان ما که نسبت به خود بسیار حساسند. به همین دلیل است که ما درد و رنج خود را درک نکردیم. وقتی برای خودمان به فردی ایثارگر تبدیل شویم، دیگر خود یا دیگران را سرزنش نمی کنیم. ایثارگر کسی است که می تواند با لحن محبت‌آمیز و ملایم سخن بگوید و با دلسوزی گوش کند. هر کسی می تواند از طریق آموزش مستمر به یک ایثارگر تبدیل شود. شما برای ایثارگر شدن مجبور نیستید 10 سال تمرین کنید. هر روز حداقل زمانی، حتی اگر شده فقط 5 یا 10 دقیقه، صرف نشستن، تمرین تنفس آگاهانه و گوش کردن به خود کنید. در اینجا 4 رهنمون از 10 آموزه بودایی برای گفتار راست آمده است. 1. حقیقت را بگویید. برای وارونه کردن حقیقت دروغ نگویید. 2. مبالغه نکنید. 3. وار باشید. این یعنی از دو پهلوگویی بپرهیزید. صحبت کردن درباره چیزی به شیوهی به یک نفر و به شیوهی متضاد به کسی دیگر به دلایل خودخواهانه یا عوام فریبانه. 4. زبان مسالمت آمیز به کار ببرید. از کلمات توهین‌آمیز یا خشونت‌آمیز، گفتار بی‌رحمانه، سرزنش‌آمیز یا ناسزاگویی اجتناب کنید. حقیقت را بگویید. عامل نخست گفتار راست این است که حقیقت را بگوییم. ما تلاش می‌کنیم سخنان کذب بر زبان نیاوریم. اگر گمان می‌کنیم حقیقت خیلی تکان دهنده است، راهی ماهرانه و محبت‌آمیز برای گفتن آن می‌یابیم. ولی باید حقیقت را محترم بشموریم. هستند افرادی که به مردم ناسزا میگویند و باعث عذابشان میشوند و آنگاه میگویند من فقط دارم حقیقت را میگویم. ولی آنها حقیقت را به شیوهی خشن و تهاجمی میگویند. این حتی گاهی ممکن است باعث شود شخص دیگر درد و رنج زیادی احساس کند. گاهی با وجود گفتن حقیقت نتیجه آن چیزی نمیشود که خواستیم. ما باید عمیق به ذهن شخص مقابل نگاه کنیم تا ببینیم چگونه می توانیم حقیقت را طوری بیان کنیم که احساس نکند مورد تهدید قرار گرفته، طوری که بتواند گوش کند. تلاش کنید واقعیت را به طریق محبت آمیز و با احتیاط بیان کنید. مهم است به خاطر بسپارید که آنچه شما گمان می کنید حقیقت است، ممکن است برداشت ناقص یا اشتباه خود شما باشد. شما گمان می کنید حقیقت این است، ولی شاید برداشت شما نسبی باشد، شاید بر اثر چیزی مسدود شده باشد. دروغگویی خطرناک است، زیرا روزی طرف مقابل به حقیقت پی می برد و آن وقت است که فاجعه اتفاق می افتد. بنابراین اگر دروغ نگوییم و نخواهیم باعث آزار شویم، باید مراقب سخنانمان باشیم و راهی ماهرانه برای گفتن حقیقت بیابیم. راه‌های بسیاری برای گفتن حقیقت است. این نوعی هنر است. حقیقت پایه‌ای محکم برای رابطه‌ای با دوام است. اگر رابطه خود را بر پایه حقیقت بنا نکنید، دیر یا زود فرو خواهد ریخت. ما باید بهترین راه را برای گفتن حقیقت بیابیم، به طوری که شخص دیگر بتواند به آسانی آن را بپذیرد. گاهی حتی اگر به ماهرانه ترین نحو حقیقت را بگوییم، ممکن است باعث درد شود، که خوب است. درد بالاخره التیام می‌یابد. اگر سخنان شما با دلسوزی و درک گفته شوند، آن درد سریع‌تر التیام می‌یابد. درد و رنج می‌تواند مفید باشد. شاید در درد و رنج خیری نهفته باشد، ولی ما نمی‌خواهیم بی جهت باعث شویم دیگری درد بکشد. می‌توانیم هول و هراس و درد را به حداقل برسانیم. فقط باید بکوشیم حقیقت را به گونه‌ای منتقل کنیم که شخص دیگر بتواند بدون درد و رنج خیلی زیاد حرفهایمان را بشنود. موضوع مهم این است که فرد مقابل احساس امنیت کند. شاید او آن را نفهمد یا شاید طول بکشد تا آن را بفهمد و شاید به داشتن برداشتی خلاف برداشت ما همچنان ادامه دهد. شما گاهی می توانید با گفتن داستانی دیگر شروع کنید. داستان شخص دیگری که موقعیتش مشابه شخصی باشد که دارید با او صحبت می کنید، به طوری که او بتواند به موضوع عادت کند. گوش کردن به داستان شخصی دیگر آسان تر است. می توانید بگویید نظر تو چیست؟ آیا برای شخص دیگر خوب است که حقیقت را بشنود یا نه؟ معمولا آنها می گویند بله، خوب است حقیقت را بشنود. گاهی شخص طرف صحبت شما به طور مستقل نتیجه گیری می کند و از قضیه شخص دیگر درس می گیرد. گفتن حقیقت به گونه ای که شخص مقابل بتواند آن را بپذیرد مستلزم تمرین فراوان است. مبالغه نکنید. عامل دوم گفتار راست این است که از دروغ و مبالغه خودداری کنیم. شما می خواهید درباره چیزی کوچک صحبت کنید، ولی مبالغه می کنید و آن را بسیار بزرگ می کنید. مثلا کسی اشتباهی مرتکب شده، ولی شما مبالغه می کنید و آن را چند برابر بدتر جلوه می دهید. گاهی وقتی که با خودمان حرف می زنیم، چیزی را بسیار فاجعه آمیز جلوه می دهیم تا خشم خود را توجیه و یا حتی تقویت کنیم. شاید در چیزی که می خواهید بگویید حقیقتی وجود داشته باشد، ولی کاری را که شخص دیگر انجام داده است بزرگ می کنید و در نتیجه تصویری اشتباه از او می کشید. این شاید بی ضرر به نظر بیاید، ولی شما را از واقعیت دور می کند و اعتماد موجود در رابطه را از بین می برد. استوار باشید. نوع سوم گفتار راست چیزی است که ما در ویتنام زبان چنگالی یا زبان دو پهلو می نامیم. این یعنی شما موضوعی را به یک نفر می گویید، ولی همان موضوع را به صورتی متفاوت برای شخصی دیگر تعریف می کنید تا امتیازی کسب کنید. شما درباره همان موقعیت صحبت می کنید، ولی به گونه‌ای مغایر. این موجب تفرقه می شود و باعث می شود شخص یا گروهی درباره شخص یا گروهی دیگر بد فکر کنند، در حالی که هیچ پایه و اساسی ندارد. این موجب درد و رنج فراوان هر دو طرف می شود و شاید حتی باعث شود آنها با هم دشمن شوند. گفتار راست ایجاب می کند به قول خود عمل کنیم و محتوا را به نفع خود یا برای بهتر نشان دادن خودمان عوض نکنیم. زبان مسالمت آمیز به کار ببرید. جنبه چهارم گفتار راست این است که از گفتار خشونت آمیز، سرزنش آمیز، توهین آمیز، تحقیر آمیز، اتهام آمیز یا قضاوت کننده در مورد دیگران خودداری کنیم. چهار معیار. در دوران بودا، مردم درگیر تعابیر روانی شده بودند و آموزه‌ها را به شیوه‌هایی تفسیر می‌کردند که مورد نظر معلم نبود. بودا و دانش آموزانش به چهار معیار دست یافتند که باید در هر آموزه‌ای رعایت می‌شد. این چهار معیار امروز هم در ارزیابی اینکه آیا ما و سایرین از گفتار راست و گفتن حقیقت به نحو مؤثری بهره برداری می‌کنیم مفیدند. این چهار معیار عبارتند از: 1. ما باید زبان دنیا را بلد باشیم. 2. ما می توانیم با افراد گوناگون به طور متفاوت صحبت کنیم، به گونه ای که طرز تفکر و تواناییشان برای درک آموزه را نشان دهد. 3. ما متناسب با شخص، زمان و مکان آموزه مناسب ارائه می دهیم، درست همانطور که پزشکان داروی مناسب تجویز می کنند. 4. ما به گونه ای تعلیم می دهیم که حقیقت مطلق را منعکس کند. معیار اول، به زبان دنیا صحبت کنید. معیار اول این است که شیوه دنیوی نگریستن به اوضاع یا دیدگاه دنیوی را بشناسیم. گاهی ناچاریم زبانی را که مردم بلدند به کار ببریم و از دیدگاه آنها دنیا را ببینیم. اگر شما زبان دنیا را به کار نبرید، بیشتر مردم منظورتان را نمی‌فهمند و شما فقط می‌توانید با افرادی ارتباط بگیرید که مثل خود شما فکر می‌کنند. این به این معنی نیست که شما باید زبان ویتنامی یا عربی را یاد بگیرید، بلکه به این معناست که ما باید به زبانی حرف بزنیم که مردم بتوانند بر اساس تجربه زندگی روزانهشان آن را بفهمند. مثلا ما میگوییم که آسمان بالا و زمین پایین است. وقتی اینجا مینشینیم به آنچه بالای سرمان است میگوییم بالا و به آنچه زیر پایمان است میگوییم پایین. ولی برای افرادی که آن طرف کره زمین نشستند، پایین ما بالای آنها و بالای ما پایین آنها می شود. چیزی که برای این طرف از کره زمین بالا و پایین محسوب می شود، برای بخش دیگری از سیاره بالا و پایین محسوب نمی شود. پس بالا و پایین یک واقعیت است، اما واقعیتی نسبی. ما می توانیم آن را به عنوان بخشی از زبان مشترکمان برای برقراری ارتباط با یکدیگر به کار ببریم، بدون اینکه هر بار که صحبت می کنیم نیاز به بحثی طولانی درباره بالا و پایین داشته باشیم. معیار دوم، متناسب با درک شنونده صحبت کنید. معیار دوم می گوید که شاید ما مجبور شویم با هر شخصی به گونه متفاوت صحبت کنیم. این با عنصر گفتار راست تناقض ندارد که میگوید با زبان چنگالی یا زبان دو پهلو صحبت نکنید. ما باید در حین آگاه بودن از نگرش و درک شخص طرف صحبتمان، مضمون واقعی را همانطور که هست حفظ کنیم، به طوری که سایرین فرصت داشته باشند تا آنچه را که گفته می شود به درستی بشنوند. با یک شخص یک جور حرف می زنید، با شخص دیگر باید جور دیگری حرف بزنید. شما باید به دقت به شخص مقابل بنگرید تا ببینید ادراک او چگونه است و به گونه‌ای صحبت کنید که این به حساب بیاید تا دیگران بفهمند شما چه میگویید. اگر درک کسی عمیق باشد، به گونه‌ای صحبت کنید که این هم به حساب بیاید. روزی شخصی از بودا سوال کرد: آن فرد وقتی از دنیا برود، به نظر شما به کدام ملکوت خواهد رفت؟ بودا جواب داد: شاید در این یا آن قلمرو ملکوتی متولد شود. بعد شخص دیگری از بودا پرسید: آن فرد وقتی از دنیا برود به کجا خواهد رفت؟ بودا جواب داد: او جایی نخواهد رفت. شخصی که آن نزدیکی ایستاده بود از بودا پرسید که چرا به آن دو نفر دو جواب متفاوت داده بود. بودا پاسخ داد که به شخصی که سوال می کند بستگی دارد و گفت: من متناسب با فهم شنونده و تواناییش برای درک چیزهایی که می گویم صحبت می کنم. داستانی است که می گوید شخصی یک روز صبح دیگی شیر به زنی داد. در پایان روز آمد تا آن را پس بگیرد. در طول روز شیر به کره و پنیر تبدیل شده بود. مرد گفت: ولی من به تو شیر دادم و تو به من کره و پنیر پس دادی. خب، آیا شیر همان کره است یا فرق دارد؟ همان نیست، ولی فرق هم ندارد. برای افرادی که درکشان عمیق است، ناچاری جوابی عمیق‌تر بدهید که نشان دهد هیچ چیز پایدار نیست و همه چیز پیوسته در حال تغییر است. بنابراین تعلیمی که می دهید و طرز صحبت کردنتان به درجه خرد شنونده و تواناییش برای درک آن چیزی که می گویید بستگی دارد. شما باید متناسب با پیشینه و توانایی های شخص طرف صحبتتان حرف بزنید. معیار سوم، داروی مناسب بیماری را تجویز کنید. معیار سوم این است که داروی مناسب بیماری را تجویز کنید. اگر به کسی داروی اشتباهی بدهید، ممکن است باعث مرگش شود. بنابراین به هر شخصی دارویی خاص بدهید. وقتی که احساس تعلق خاطر، نیاز یا نومیدی می کنید، به خاطر داشته باشید که شما معلم خودتان هستید. شما می توانید به این احساسات قوی گوش کنید و دوباره با درمانی که لازم دارید ارتباط برقرار کنید. فکر نکنید که اگر چیزی شنیدید یا خواندید که به شما الهام بخشید، در آن صورت باید آن را کلمه به کلمه تکرار کنید. به این فکر کنید که چگونه این حقایقی را که شنیده اید با قابلیتتان تشدید کنید. به همین ترتیب شما باید ذهن و پیشینه شخص طرف صحبت خود را هم بشناسید. اگر قرار بود دقیقاً همان آموزه‌ای را که شنیده اید به شخصی دیگر بدهید، آن آموزه دیگر آموزه‌ای مناسب برای آن شخص نیست. شما باید چیزی را که میگویید با پیشینه شخص دیگر وفق دهید. ولی چیزی که میگویید هم باید آموزه درست را منعکس کند. بنابراین از زبان دنیایی سود ببرید، ولی نه هر زبانی. زبان شما باید متناسب با موقعیت باشد و در این حال دور از واقعیت هم نباشد. فکر کنید ببینید ما درباره مرگ یا خشونت در دنیا با بچه ها چگونه حرف میزنیم؟ آیا واقعیت را به گونه‌ای متفاوت با یک بزرگسال به آنها میگوییم؟ یک بار موقعی که از موزه دیدن میکردم، وارد اتاقی شدم که جسد مومیایی شده شخصی آنجا بود. دختر کوچکی نیز آنجا بود و به آن جسد نگاه میکرد. پس از اینکه هر دوی ما مدتی آنجا ایستادیم و به هم نگاه کردیم، دخترک در حالی که در چشمهایش ترس دیده میشد، چیزی مثل این گفت: آیا قرار است من هم روزی مرده روی میزی دراز بکشم؟ من هوا را فرو بردم و بیرون دادم و تنها جوابی را که متناسب برای آن موقعیت بود دادم: نه. امیدوارم که روزی پدر یا مادر یا دوست عاقلی بتواند با او درباره اهمیت همه چیزها از جمله بدنهایمان و این آموزه عمیق بودا حرف بزند که هیچ چیز هیچ وقت به طور کلی از بودن باز نمی ایستد. هیچ چیز از موجود بودن به سوی عدم بودن نمی رود. ولی آن موقع زمان یا جای مناسبی نبود که همه اینها را به او بگویم. از آن رو بهترین جواب موجود را که در آن موقعیت می شد به او گفت، گفتم: نه. حتی در ارتباط با بزرگسالان هم می توانیم چیزی را که می گوییم تغییر دهیم، که بستگی دارد به اینکه از نظر ما آنها چقدر درباره موضوعی خاص شکننده باشند. ما می خواهیم اطلاعات را به گونه‌ای با دیگران در میان بگذاریم که آنها بتوانند درک کنند و بعداً به کار ببرند. این دروغگویی نیست. گفتن حقیقت به شیوهی ماهرانه است. مردی پیرو آیین جین از بودا پرسید: آیا همه انسان‌ها یک خود دارند؟ آیین جین آیینی در هند است که آمیزه‌ای از دین برهما و دین بوداست. بودا می توانست جواب دهد که هیچ خودی وجود ندارد، اما سکوت کرد. آنگاه آن مرد پرسید: پس ما هیچ خودی نداریم؟ بودا باز هم سکوت کرد. بعدن آناندا از بودا پرسید: چرا نگفتید هیچ خودی وجود ندارد؟ بودا گفت: من می دانم که او در عقیدش گیر کرده است. اگر می گفتم که هیچ خودی وجود ندارد، او درمانده می شد و بسیار رنج می برد. بنابراین با اینکه طبق آموزه های ما جواب منفی درست است، بهتر بود سکوت کنم. معیار چهارم، حقیقت مطلق را نشان دهید. معیار چهارم حقیقت مطلق است، عمیق‌ترین نگرش به مسائل، و شاید در جملاتی مثل اینها یافت شود: هیچ خود جداگانه‌ای وجود ندارد، یا چیزی به نام تولد یا مرگ وجود ندارد. حقیقت مطلق درست است، نزدیکترین چیز به توصیفی از واقعیت نهایی است، لکن می تواند باعث درماندگی مردم شود. البته اگر معلمی روحانی نداشته باشند که عمق این مسائل را به گونه‌ای به آنها منتقل کند که بتوانند درک کنند. پس هر وقت لازم شد چیزی بگوییم که می دانیم شنیدنش برای سایرین مشکل خواهد بود، باید فروتن باشیم و تلاش کنیم دقیق‌تر و دقیق‌تر بنگریم تا دریابیم به چه شیوهی باید درباره این چیزها صحبت کنیم. تعدادی حقیقت مطلق وجود دارد، مثل حقیقت نه تولد و نه زندگی، که درک آن در طرز تفکر و زندگی روزمره ما دشوار است. اما این را هم باید در نظر گرفت که اگر چیز ساده‌ای به ما نشان دهند، چیزی مثل یک تک ابر، می توانیم بسیار آسان درک کنیم که ابر متولد نمی شود و نمی میرد، فقط تغییر شکل می دهد. شاید ما این حقایق مطلق را انتزاعی بدانیم، ولی اینها همه جا در اطراف ما در دنیای طبیعی قابل رویتند اگر دقیق تر بنگریم و یا معلم و همدمی داشته باشیم که بتوانیم با او درباره چیزهایی که مشاهده می کنیم صحبت کنیم. اگر این چهار معیار را به کار ببندید، وقتی که چیزی می خوانید یا می شنوید دیگر سردرگم نخواهید شد. این معیارها می توانند کمکتان کنند خوب به حرف دیگران گوش دهید و در زندگی روزمره خود منظور خود را به نحو مؤثرتری برسانید، خواه در گفتگویی دوستانه باشد، موقعی که در جمعی صحبت می کنید یا به حرف دیگران گوش می دهید، یا هنگام خواندن پیامی باشد، چه مادی و چه مذهبی. شما در هر وضعیت خاصی درکی عمیق از چیزی که واقعیت است و اینکه چگونه به بهترین وجه پاسخ دهید به دست خواهید آورد. این آموزه نه تنها درباره نحوه صحبت کردن ماست، بلکه به نحوه گوش دادن ما نیز می‌پردازد. بنابراین مرکز توجه آن چیزی می‌شود که نه تنها در ذهن و زبان، بلکه در گوشمان هم رخ می‌نماید. موقعی که با دقت بیشتر گوش دهیم و واضح‌تر ببینیم، شفقت ظاهر می‌شود و ما گفتار آگاهانه‌ای به کار می‌بریم که نبات خالص و صمیمی من را نشان می‌دهد. به جای اینکه بی‌رحمانه حرف بزنیم، بنا می‌کنیم به گوش کردن با دلسوزی. و موقعی که توانایی گوش کردن با دلسوزی به درد و رنج شخص دیگر را داشته باشیم، ما هم منتفع خواهیم شد. دلسوزی ما را خوشحال و آرام می کند. موقعی که با دلسوزی گوش می دهیم، می توانیم چیزهایی را بفهمیم که اگر لبریز از خشم بودیم، هرگز نمی توانستیم درک کنیم. عمیق گوش کردن نوعی نگاه کردن با تعمق است. شما نه با چشمهای خود، بلکه با گوشهایتان نیز نگاه می کنید. وقتی که با چشمهایتان نگاه می کنید، می توانید درد و رنج را ببینید. و موقعی که با گوشهایتان نگاه می کنید، می توانید حتی ارتعاش سخنان آن شخص را نیز بشنوید. وقتی که این طور گوش کنید، دلسوزی در شما متولد می شود و می توانید آرامش داشته باشید. لطفاً با دلسوزی زیاد گوش کنید. حتی وقتی که از خبرهای بد غمگینید، دلسوزیتان بیقراریتان را تسکین می دهد و آرامترتان می کند. به مردم کمک کنید درک کنند. در آخرین سفرم به هندوستان از من دعوت شد تا به مدت یک روز سردبیر مهمان روزنامه تایمز ایندیا، پرتیتراژ‌ترین روزنامه هندوستان باشم که در طول ایام مجلس یادبود گاندی در اکتبر سال 2008 بود. یک روز با سردبیران در جلسه نشسته بودم که خبر رسید در بمبئی نزدیک مرز پاکستان حمله تروریستی رخ داده و تعداد زیادی کشته شدن. سردبیرا از من پرسیدن اگه شما در زمان ما خبرنگار بودین، وقتی که این همه خبر بد و فقط کمی خبر خوب هست چطوری گزارش میدادین؟ ما خبرنگارا باید چیکار کنیم؟ سوال سختی بود. گزارشگرا باید اخبار رو گزارش بدن، ولی اگه خبرنگارا فقط از جایگاه هول و هراس، ترس یا غضب بنویسن، به گونه‌ای گزارش خواهند داد که به ترس و خشم خواننده دامن میزنه و احتمالاً خشونت بیشتری ایجاد میشه. پس موقعی دریافت چنین خبرهایی باید چیکار کنیم؟ من بلافاصله جواب ندادم. حواسم را بر دم و بازدمم متمرکز کردم و مدتی سکوت کردم. آنها هم سکوت کردند. بعد گفتم شما باید حقیقت را بگویید، منتها باید به گونه گزارش دهید که دانه های ترس، خشم و انتقام را در مردم آبیاری نکنید. پس شما باید به عنوان یک متخصص بنشینید و عمیق بنگرید و بپرسید چرا یک نفر باید به مردم بیگناه خشونت بورزد؟ وقتی که به دقت نگاه کرده باشید خواهید دید که آن افرادی که خشونت می‌ورزند و برداشت غلطی از موقعیت دارند و بسیار هم مطمئنند که برداشتشان درست است و شاید گمان کنند اگر در انفجار هم بمیرند مستقیماً وارد بهشت میشوند و به خدا میپیوندند. همه دوست دارند زندگی کنند. هیچ کس دلش نمیخواهد بمیرد. ولی شاید آنها فکر کنند که با کشتن دیگران و مردن خودشان دارن کار خدا را انجام میدهند. آنها گمان میکنند که افراد طرف مقابل دشمنان خدا هستند. شما میتوانید تشخیص بدهید که این تفکر اشتباه است و در نتیجه برایشان دلسوزی میکنید. برای هر کسی که چنین دیدگاهی دارد، زندگی بسیار تاریک میشود و او بسیار عذاب میکشد. برداشت‌های غلط همه جا یافت می‌شوند. مادامی که برداشت‌های غلط ادامه یابند، تعداد تروریست‌ها اضافه خواهد شد و یافتن و کنترل همه آنها کاری بس دشوار خواهد بود. اگر یک گروه تروریست با خشونت نابود شود، گروه دیگری ظاهر خواهد شد و این روند بی انتهاست. به سردبیرها گفتم، موقعی که عملی تروریستی را گزارش می‌کنید، شفقت و درک عمیق خیش را به کار گیرید. داستان را به گونه‌ای شرح دهید که خواننده خشمگین نشود و به تروریست دیگری تبدیل نشود. ما می‌توانیم حقیقت را بگوییم، ولی باید به مردم کمک کنیم که درک کنند. وقتی مردم درک کنند، خشمشان فروکش خواهد کرد و امیدشان را از دست نمی‌دهند. می دانند چه کار کنند و چه کار نکنند، چه چیزی مصرف کنند و چه چیزی مصرف نکنند تا این نوع درد ادامه نیابد. بنابراین پیام من در آن روز صبح این بود که ما باید رویدادها را به گونه ای انعکاس دهیم و مطرح کنیم که باعث افزایش یأس و خشم در مردم نشود. در عوض می توانیم کمکشان کنیم علت وقوع این چیزها را درک کنند تا درک و دلسوزیشان افزایش یابد. ما با تمرین عمیق نگریستن می توانیم تأثیر بسزایی بگذاریم. راه حل پنهان کردن حقیقت نیست. به کار بستن گفتار راست در زندگی روزمره. چهار آموزه موجود در گفتار راست هر روز به ما یادآوری می‌کنند که الفاظی را به کار ببریم که عدم تبعیض، گذشت، درک، حمایت و محبت را برسانند. اینکه بتوانید با به کار بردن گفتار محبت‌آمیز چیزی بگویید یا بنویسید بسیار رهایی بخش است. سخن گفتن بدین گونه برای گوینده همانقدر التیام بخش است که برای شخص طرف صحبت. این چهار آموزه همچنین به ما یادآوری می‌کنند که اگر حرفی بزنیم که حاوی زهر، تبعیض و تنفر باشد، باعث عذاب ما و عذاب سایرین خواهد شد. این معادله بسیار ساده است. گفتار اشتباه باعث ناهنجاری می شود و گفتار درست تندرستی و سلامتی به بار می آورد. ما می توانیم هر روز حرفی بزنیم که توانایی بهبود بخشیدن و یاری رساندن به مردم را داشته باشد. هم افراد بالغ می توانند این کار را انجام دهند، هم بچه ها، تاجران، سیاستمداران و یا معلمان. لازم نیست منتظر زمان بخصوصی بمانیم. ما می توانیم همین الان از کاری که انجام می دهیم دست بکشیم و ایمیلی بفرستیم که حاوی گفتار راست باشد و می توانیم این گونه درد و رنج درون خود و درد و رنج درون دیگران را به خوبی تسکین دهیم.